قراری بگذارید با ایران سربلند برای شنیدن برنامه قرار.
نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان سرزمین کهنمان ایران زمین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی به خون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی
شیر گوزن است و آن یوز آهو، شکار شیر گوزن است و آن یوز آهو، و مرد بخرد را علم و حکمت است شکار، که مرد علم به گورندرون نمرده بود، و مرد جهل ابر تخت بر بود مردا. سلام کنم به شما، خوشحالم که در خدمت شما هستیم. یادمون باشه که در روی این صندلی که استاد الان نشستم، واقعا بزرگترین های کشورمون رو افتخار داشتیم که در خدمتشون باشیم، افتخار داشتیم که معرفیشون کنیم، افتخار داشتیم که اونها رو با دانشجویان نسل جوان آشنا کنیم، افتخار داشتیم که به نسل جوان این پیام رو بدیم که کار سخت است ولی شدنی، و این افتخار رو داشتیم بگیم کسی در نمیمونه اگر تلاش بکنه. فیلسوف معاصر ما، استاد گران سنگ ما، که واقعا زحمات فراوانی را متحمل شدن تا روی این صندلی نشستن. این صندلی نه صندلی خاصه، نه اون چوب و تخت، اون مقام، اون مرتبه علمی استاد دکتر اعوانی. آقای دکتر سلام میکنم.
سلام و سلام. خوشوقتم که تا دستانی هستم.
من هم همینطور. ما مطابق معلوف ابتدا من خواهم میگم از رشته تحصیلیتون، ولی گفتش کدام رشته؟ شما ده ها رشته رو توش رفتی پیمودی، راه ها را رفته ای، ولی از ادبیات بگم، از فرهنگ بگم، از فلسفه بگم، خودتون از هرچی دلتون خواست راجع به علمهایی را که آموخته‌اید و سالها به تدریس نشسته‌اید صحبت بفرمایید.
بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی، واقعا خیلی خوشحالم که خدمت ایشان هستم و خدمت جاوالی. بالاخره انسان یک زندگی او بستگی به شرایطیست که هست، به فرهنگ او، به خانواده او، مخصوصا به معلمان و اساتید او. جامعه بهتر از بنده میدانید که خوب انسان یک استعداد بالقوه داره، ولی تا معلم، مربی، استاد نباشه به فعلیت نمیرسه. حالا از دوره پیش دبستان باشه، سابق مکتب بود که فرسوید مدرسه تا دبیرستان تا استاد، همه اینا حقی دارن و واقعا حق این اساتید ادا نمیشه، همه گذشتن. و ما میدونیم حضرت عالی که چه اساتید بزرگی در دانشگاه دارن، دانشگاه دیگه داشتیم، اونا دیگه ادا نسل جوان متاسفانه با اونا آشنا نیستن، ولی خوب اون رحم بزرگی همه اینها در پرورش ما، در تعلیم ما داشتن، و هر وقت که ما همیشه اونا رو به نیکی یاد میکنیم. بنده خوب از اهل سمنان هستم. البته خانواده ما فوق العاده پیر بنده به علم علاقه بودن، شعر خیلی حفظ داشتن، حافظه بسیار می داشتن، خیلی خیلی و بهترین مشوق من بودن. یعنی واقعا با اون امکاناتی که داشتن از هیچ کوششی واقعا دریغ نبرسیدن. یعنی اون چی که سعی داشتن واقعا من این که من مدیون هم اصال خودم هم خانواده خودم هستم و بالاخره خانواده هم فرهنگ بودن، بیشتر اهل قرآن بودن. اهل قرآن پدرم همشه دایی داشته حفظ بود، مادر بزرگی داشته که تقریبا خیلی حفظ بود، همینطور دیگه منم آقا برشونم و دبیرستان و دبیرستان رو گذاشتم. البته سنم هم یه موقعیتی داشت که اون موقع دبیرها باید یک مدتی رو سروندن در خارج، نزدیکتری بود، خیلی میومدن دبیرهای از تهران، دبیرهای خوب ها کس خوشبختی های ما بود. چند تا از اینا بعد همه استاد شدن، همه اینا استاد شدن و خب بعدن ما دونستیم که قرار اینا شد آدم های بزرگی بودن. البته بنده خوب هزاری بهتر از بنده بودن. اون زمان به اصطلاح دبستان ها و دبستان دونتی بود، ما صبح میرفتیم 8 تا 11 و نیم، یک دو میرم تا 5. حتی معلمان داشتیم به این راضی نبودن، گفتن صبح سویایید براتون دیکته بگیم، کله بگیم، اینا واقعا. و در زم خب با اساتید بسیار زبده که داشتن اینا فارغ التحصیلان دانشگاه تهران بودن، در اون دورهی که واقعا دوره طلایی دانشگاه تهران بود اینها از اینا استفاده کردیم. ولی خب وقتی هم دیر می اومد مثلا در مجالسی که اون موقع در شهرستان ها مجالسی غیر اینو برگزار می شد، اونا معارف بود، حتی کسانی که خطیب بودن می اومدن اینها، بعضی خطبای دور می اومدن اینها شرکت می کردن. بعد یادم نمیده که بین چند سال 64 سال ساعت 1 یا 2 قبل از اینکه برم دبیرستان می رفتیم جامع مقدمات با یک استادی که سالهای سال تدریس کرده بود سیوطی رو می خوندیم. و همینطور بنده البته خوب رشته ادبی رو انتخاب کردم و زبان من خیلی خوب بود، به ادبیات خیلی علاقه داشتم، عربی همینطور. خب من درس که سیوطی اینا رو در دبیرستان بوده بودم و زبان انگلیسی خوب میدونم. اون موقع شهرستان خیلی کم به امکانات داشتن، اصلا از دبیرهای از سر رو میبودم. بنابراین باید ما با سعی و کوشش خودمون رو اجرا میکردیم. واقعا خوب شهرستانی اون موقع مسئله روز رادیو تازه آمده بود، تلویزیون نبود، چیزی امروز سرگر کننده نبود. یعنی واقعا یک زمانی بود که انسان بتونه استفاده بکنه و ما از این موقعیت استفاده کردیم. زبان اختم بود، زبان انگلیسی رو ما خیلی کار کردم. واقعا حالا هر کتاب گیرم میومد میخوندم، حتی فرض کنی یه قنراتی بود اینا روزنامه می آورد انگلیسی برای پاکت، اینا رو برفتم می خریدم می خوندم. از تجده لایف را که مثلا 200 صفحه بود من می دارم تمام لوکش رو در آورده بودم. کتاب هایی که در دبیرستان بود می خوندم، به طوری که به اصطلاح خوب اون زمان به اصطلاح دانشگاه آمریکای بیروت بورس می داد برای کسانی که ممتاز بودند. اینها از همه دبیرستان هایی را دعوت می شدند کلاس به اصطلاح امتحان انگلیسی میکردن. مال استان تهران در دبیرستان حکیم نظامی بود که پر بود، 4 طبقه و حالا جیب بود. من اصلا گمان نمیکردم که قبول بشه. من حسب اتفاقی از دوستان پدرم از اون حکیم نظامی رد میشده بینیم مردم همه چشوه نگاه میکنه ببینم اینجا چه خبر. میرم اونجا ببینیم از دوستان پدرم بود اسم اعوانی، فوراً تلفن بزنه که یاری یه نفر اعوانی به نام غلامرضا قبول شده، میشناسی؟ گفت پسرمه. من همیشه تصور میکنم، یعنی واقعا میشه که اگه این اتفاق نیفتاده بود حالا من خبر نداشتم چی میشد. یعنی چیزایی هست که بالاخره مراکز استان اصفهان، شیراز، مشهد اینا همون امتحان داشتن، همه باز دوباره جمع شدن، 60 نفر قبول شدن. باز امتحان دیگری شد شفاهی که 12 نفر دونش علوم انسانی بودن، بقیه همه مهندسی و اینها. رفتی رو الحمدلله. خب اون دانشگاه هم خیلی دانشگاه خوب بود، انسان باید حق اساتید رو بدونه. دانشگاه بالاخره اونایی که علمی هستند فقط علمی، اساتید درجه یکی بودن، هم کشورهای عربی بهترین هاش رو انتخاب میکردن، هم آسیا حتی تا استاد ایرانی بودن، آمریکایی، انگلیسی و کتاب درسی که درس میدادن بهترین هایی بود که من اینا رو آوردم، همه هنوزم استفاده میدونی که از رو داری در اونجا چقدر دانشگاه هست، چقدر کتابی ما بهترین ها چی میکردن. ما هم هر وقت پولی گیر میآوردیم میرفتیم کتاب میخرد. بعد وقتی که ایران آمدم 900 جلد بیشتر کتاب آوردم نوشتم شماره داری کردم اینا.
تو چقدر کتاب دارین الان منزل؟
الان در حدود 12,000 کتاب داری. یک طبیعه 180 بیتی پوری، حتی فرقی هایی نداشتیم، حتی آشپس خوندیم یا چی گذاشتیم و دیگه حالا گفتیم همین دارو بخون. ما بالاخره این تابا که رد میشیم یه قدیه خیلی جانه سده است این بس یه رمز نخوندیم اینا میخوندیم. و حالا اتفاقی گفتاد واقعا اونجا چون اساتید متعدد بودن و خیلی در کار خود تبحر داشتن، من با فلسفه چقدر خوب آشنا شدم. چون کتابایی که میدادن نه تنها فلسفه، اونجا درسی بود به نام جنرال ادویکیشن، یعنی در 16 واحد تمام کلاسیکای درجه یک و برنامه و دانشگاه کولومبیا بود و مثالش خیلی قوی بود. و مثلا هومر، اودیسه، فرض بفرمایید جمهور افلاطون رو در اونجا خوندیم، در درس ها خوندیم، ارسطو، نمیدونم آگوستین، دیگران، حتی انجیل، حتی مقدار قرآن، حتی غزالی، میدونید آمده دروسو، دکارت، اینا یک دوره از کلاسیک ها رو در این درس ها غیر فلسفه بود.
غزالی و در جیروش هم دکارت، یه بچه مشترک دارم با
خیلی ارتباط دارم.
شما اگر المنقذم از زلال غزالی رو که حتما خوندیم با شرط دکارت کنار هم بذاریم، مثل دکارت
در دو جهت حرکت کردن.
بله
در دو جهت اون اگه کاری کرده که دکارت نکرده، اون کاری که فلسفه رو تکفیر کرده.
خب ولی ابن میمون جبران کرد بعدش.
ابن میمون، ابن رشد اصلا اینو پاسخ داد. کتاب تحافظ و تحافظ رو اتفاقا کتاب تحافظ اونجا خوندیم، اونجا بخشی از سفره.
آقا تو رایی ابن میمون و ابن رشد اینا نبودن سفره فی فلسفه جمع شده بوده.
آره خیلی آره جالبه که غزالی این طرف بوده، ابن رشد در اسپانیا بوده، این رسیده به اون جواب داده. و یک نفر بعدن در عثمانی بین این دوتا داوری کرده، یعنی واقعا این ارتباط فرهنگ چی میده که یک طرف فشوه در زمان به اصطلاح رشید و فضل الله تمام کتاب هایی که چون خودش طبیب بوده در تمام اسلام نوشته شده میامده بررسی میکرده و انتخاب میکردن جایزه میدادن، یعنی واقعا این وابستگی جهان اسلام از لحاظ فرهنگی بسیار بسیار مهمه. حالا برگردیم به همون غزالی و دکارت. غزالی که میگه خوب من دو جوشی حقیقت بودم و اینها، حقیقت رو در چهار به اصطلاح فرقه هست، فرقه متکلمان و فلاسفه و به اصطلاح شیعه، به معنای اون میگه تعلیمیه، منظور شیعه است و اینها. میگه این دو اینا هیچ کدوم پیدا نمیشه، حتی فلاسفه رو تکفیر میکنه. خیلی بده این واقعا افلاطون، ارسطو، لوسینا به این عظمت و اینها که خدا پرست و خدا شناس بودن و اینا با ابن رشد جواب میده. دکارت در یک جهت مخالفه و اون این است که به اصطلاح هیچ مرجعی را قبول نداره، نه مرجع دینی، یعنی میگه فلسفه نباید با دین مرجعیت کار داشته باشه، نه با مرجعیت حکمی ها. اینطور یک فیلسوف دانش، فیلسوف شلین که تاریخ فلسفه نوشته، این رو به این صورت خیلی زیبا وصف کرده، گفته فرق حکمت قدیم با فلسفه دکارت و فلسفه جدید یه فرق داره. فلسفه قدیم مثل تابلو بوده، تخته بوده، می نوشتن، بعضی ها دوستن مثل چیزی رو عوض می کردن، نه اینکه تخته رو پاک کن. مثلا ارسطو یه چیزهای رو افلاطون رو قبول داشت، یا مثلا فضل رواقیان رو قبول داشته، نمیده کلن رفت بکنه. بنابراین اون موقع 4-5 تا مکتب هم بیشتر نبود، چون همه طالب حقیقت بودن، فلسفه با طلب حقیقت بوده، منتها روش ها فرق داشته. اون گفته این روش بهتره، مشاهده اون گفته روش اشراق بهتره. تو اسلام هم همینطوره، چار بهش، چون تمام منظور او کشف حقیقت بوده. این در جهان امروز فراموش روش شد. و بنابراین شلینگ در این باره اینطور میگه که فلسفه جدید اینه که از دکارت بعد همه تخته رو پاک میکنن.
قشنگه.
آره
همه رو پاک میکنن.
زیبا نیست آوره قشنگیه
و همه رو از نو مینویسن. باز فیلسوف بعدی میاد پاک میکنه، مثلا هیوم میاد پاک میکنه، اصلا دکارت رو قبول نداره. کانت میاد همینطور همینطور دوره. بنابراین ما ایزمهای مختلفی در فلسفه دیگه، یعنی البته به جاهایی میرسن حکمت ضعیف میشه، به همون به اصطلاح نسبت علم جدید قوی میشه و علم از حکمت فاصله میگیره. اونجا بالاخره هر دانش حکمت بوده، هر دانشی میگفتیم حکمت الهی، حکمت ریاضی، حکمت طبیعی، اینها به اصطلاح به طور عمودی و طولی ارتباط داشتن. رأس اینا حکمت الهی همه ارتباط داشتن. یه در دوره جدید این ارتباط قطع شده. فلسفه جدید و هرچی به زمان ما، حالا اونا ارتباطی داشتن به زمان، ولی هرچی به زمان ما نزدیک. ببینید یک چیزی هست که شرایطی که خداوند پیش بیاره امکان شرایط کم و بیش هست. ما باید قدر فرهنگ ایرانم بدونیم، باید ببینیم کجا ایران از لحاظ فرهنگی حضرت علی بهتر از میدانید واقعا یکی از فرهنگ‌های درخشان جهانه. و حتی در کشور اسلامی شما ببینید، در کشور اسلامی همه حکما ایران فرهنگی متو، نه ایران سیاسی یا ایران جغرافیایی. ایران تا ماوراء النهر و چین و اینا رفته، ایرانی که در به اصطلاح اروپا تاثیرگذار بوده. ابن خلدون حضرت علی بهتر میدونه که گفتاری داره یه جایی به فصل در آخر مقدم خودش داره تحت عنوان لوکان العلم به سریال ناله و رجال من فارس. اونجا میگه نه تنها علوم عقلی، علوم نقلی رو مثال بس، میگه شما ببینید سهار سته رو ایرانی ها نوشتن و یه دیر زیادی ها. میگه علوم عقلی که همه ایرانی ها بودن و از بره. میگه حتی زمان ما که تاتار منظور مغول آمدن همه رو کشتن، خواجه نصیر فلان رازیه چند نفر رو اسم میبره. میگه هنوز با این که و این مسئله فرهنگ ما خیلی غنیه. بنابراین کسی که طالب علم باشه باید همیشه طلبه بمونه. بنده خودم اعتقاد ندارم که الانم، من حتی وقتی که استاد بودم میرفتم درس استادا میشستم در حکمت اسلامی، چند جا استادا استاد دانشجو بودم، استاد بودم، میرفتم حکمت اسلامی پیش اساتیدی که گنام بودن، کسی هم نمیشناخته ولی بزرگان بودن در زمان خود. الانم همینطوره، الانم چون واقعا علم بی نهایته. علیم خداست، ما عالمیم، ما دارای قرآن فرماید انه درباره حضرت داود انه لذو علم لما علمه، او دارای علمه و فوق کل ذی علم علیم. خداوند العلیمه، این الف و لام و علیم صفت مشابهه، یعنی علم او نامتناهیه و مطلق. علم ما نه، یه زمانی نمیدونستیم دارای علمی. بنابراین این علوم را حضرت علی بهتر از بنده بید، چقدر نامتناهیه. بنابراین اگه صد برابر عمر نوح داشته باشه، اگه طالب علم باشه کمه.
چطور ابن سینا گفته بود در 18 سالگی که کتابی نمانده که من نخوانده باشم؟
بله،
یه دارا چجوری کرده؟
بله، این شرح حال ابن سینا خیلی خوندنه. این شرایط ابن سینا همه زبان‌ها ترجمه شده، به انگلیسی چندین بار، به فرانسه چندین بار، به آلمانی، و خیلی مطالعه کرده. متأهل ترجمه داره، هیچ کس نمی‌خونه. واقعا من شاید 10-20 بار خوندم. شرایطش خیلی بود. ببینید او البته یه استعداد خدادادی داشته، واقعا تمام علوم را چی کرده؟ خوب مسئله به علت تعالیم قرآن، ما نباید قرآن را فراموش بکنیم. جهانبینی قرآنی شما با جهانبینی مسیحی یا دین دیگه مقایسه کنید، قرآن بالاخره کتاب همه انبیا را آموزگار حکمت میدونه و یعلمهم الکتاب و الحکمه. حتی یه آیه در قرآن داریم که خداوند در عهد ازل از همه پیامبران میثاق از خزلا میثاق نبی لما آتیتم من کتاب، من به همه کتاب حکمت. یعنی تو مجاکم رسول، یه بعد از شما یه پیامبری میکنه، مصدقون، همه رو شو تصدیق میکنه. این که همه حکما رو تصدیق کردن، این در دین دیگری پیدا نمیشه. ادیان دیگه 100% اینا رو حکمت، قرآن همه رو حکمت، همه کتب را حکمت. ولی حکمت در یک جای محدود به یک جایه، مثلا در چین فرض کنید که محدود فرشور چینه، هیچ کس نمیرفته کنفوسیوسی بشه، در هند هیچ کس نمیرفته هندو بشه. تنها دو دین بوده که جهانی بوده، یکی مسیحیت بوده، یکی اسلام. اما در مسیحیت میدونید ما را قبول ندارن، یعنی اشکال ما به قدر اینکه حضرت مسیح آمدن پیامبر رو پیشبینی کرده باره بود، و اونهای دیگه یا به قبیله مثل یهود بسیار دارن یا به سرزمین جغرافیایی. اسلام حکمت همه انبیا رو قبول داره و تشویق میکنه، یعنی یک علت این که پیامبرش امی بود، ولی بعد از اون این همه علوم پدید آمد. ما واقعا بزرگترین موزه است در علوم، میبینید ما علم تاریخ نده، هزار علم و شعبه پدید آمد تا زمان ما. این به جهت جهان شمولی حکمت در اسلام، اینو ما نباید فراموش بکنیم. دکتر ما میخواییم بریم مدرسه، رفتن شما رو بدونیم کدوم مدرسه رفتیم، معلم بدونیم که بوده چی کار کرد. بله من تقریبا همه معلمانی که داشتم حفظم و واقعا یاد میکنم همه رو بنشستم، یعنی معلم از دبستان. اولا خب من مکتب میرفتم، صاحب مکتب دایر من بود و این از شاگردان ملا علی سمنانی بوده. حاج ملا علی سمنانی بعد از که اصفهان درس خونده مدت حجف بوده، شاگرد حاج ملا علی سبزواری بوده 4 سال و کتابی که درباره حاج ملا علی نوشته شده اولین شاگردان اون حاج ملا علی سمنانی، خیلی بزرگ بوده. این یک مطبی را به حرکت میده به اینو. و همچنین پدر من گفت که خیلی علاقه داشت واقعا به عرفان و به ادبیات و حکمت و اینا، ما همیشه میخوندیم چیزا را. و دبستان ما هم مثل معلمان ما واقعا کاری جز علم نداشتن، واقعا در تعلیم ما کوتاهی نکردن. اون زمان هم واقعا چی بود؟ در همه دبیرستان‌های ما هم بود دانشگاه، بنابراین الان هم امکانات فراوانه. منتها امروز یک سرگرمی‌های پیدا شده که انسان دیگه دوباره علم کمتر میره. البته میشه از اون وسیله باشه مثل کامپیوتر و دیگر و اینها، ولی میشه در راه‌های غیر علمی رفت. در اون موقع به تقدیر تمام اوقات ما صرف علم میشد. من گفتم دبیرستان مثلا ما انگلیسی نداشتیم، هر کتابی که درستم میومد میگرفتم میخوندم، هر کتابی که در اونجا بود یا در منزل بود یا فرسون یه چیزی از مال لاهوری یه چیزی به دست ما رسیده بود، اینها رو میگرفتیم و تا حدی میخوندیم، زحمت داشتیم. یعنی ممکنه افراد ما افراد با استعدادی خیلی دار باشن، ولی از استعداد خودشون استفاده نمی کنن، کوشش نمی کنن. علم بدون جهد و کوشش امکان، هیچ علمی امکان نداره. و ببینید کسی بیشتر پیشرفت کرده همین ابن سینای کفتی میگه شبها می نفیشستم تو میگه من هیچ چیزی نمی خوندم مگر برای هر چیزی پرونده داشتم. اگه استدلالی بود صغرای قیاس، کبرای قیاس تیجه، اگه در اون مغالطه بود، سفسطه بود و مثلا کتاب قانون رو می نوشته، یکی از بهترین کتاب های که در شرق و غرب تحصیل داشته، میگه هر روزی که معالجه می کردم یارش بر می داشتم. همین شفا را ببینید، خود ابن سینا همیشه در راه تکامل. حالا خوب مثالی زدی، شما کتاب اولی که نوشته به نام حکمت عروضیه رفته بوده گرگان، خون شخصی بوده و عروضیه بودم خوب اهل علم بودم اینها. اون زمانی بود که قابوس بوشگیرم زنده بوده برای دیدن قابوس رفته و احتمالا این به اصطلاح ساختمانی که الان مال قابوس دیده در زمان او ساخته شده و اونجا در خونه کسی به نام عروضی، اونم به دوست بودم، یک رساله برای من بنویس، یک رساله بنویس من حکمت رو لحظ کرد که این اتفاقی یه نسخه از اون هست تو سویده، هیچ جای دیگری پیدا نمیشید. ما بعده داشتم نصیب میکردم از اونا خواستن، لطف کردن فورم فرستادن برای ما، دقیقتر بودید. اما این رساله در 200 صفحه است، ولی شما در ظرف 10 سال بعد شفا رو میخونید. یعنی این چه کار کرده در ظرف 10 سال که شفا، کتاب شفا در 15 جلده، دقیق کردید؟ اون وقت اون دیده اون رساله اول بیشتر عرصوی، اصلا این کلن دیگرگون بوده. حالا یه جایی نیست که چه نوآوری های عجیب غریبی در این داره. ولی در ابتدای اون کتاب میگه آره من ارسطو خوندم، خیلی در اون اشکال بود، چی بود اصلا، مطالب پراکنده بود و تعجب میکنه چرا ارسطو که واضح منطقه این کتابش اینقدر آشفته است. اینو به صورت الهیات مؤخر سر میاره، ولی در اولش میگه من این کتاب را تمام اشکالاتش رو رفع کردم، خواهی اونا رو چشم‌پوشی کردم، اینا رو چی کردم و همه جا میگه من شارعه نیستم اصلا. 7-8-10 جا میگه من فکر میکنم در من شارعه نیستم و اینکه چرا شارعه نیستم همه جا گفته بود. شارعه میگه یک چیزی، بعدم یک چیزی بگه چون باید میشه حقیقته. ولی در اول کتاب میگه این حکمت من نیست به تمامه، من یک حکمت دیگری به نام حکمت مشاهی تأسیس کردم. اولا اسلام میگه هر جا حکمت بود، بعضی اشکال میکنم یه چرا رفت در یونان. قرآن میگه فزالی که جعلناکم امتن وسطا، شما رو مرکز قرار داده لتکونوا شهدا، که شهادت بدید به همه و یکون رسول. این مطلب در چند آیه آمده، یعنی اونو میرفتن که شهادت دادن به همه، علم رو از همه جا گرفتن ولی همه رو قبول نکردن. دقت بودی؟ حالا سوالی از حضرت علی بود که چرا اینها به اصطلاح
سراغ مشها رفتن.
برای اینکه در اون زمان از طریق اسکندریه به ایران اومد و بغداد، اینا با که نوافلاطونی بودن خیلی گرایش مشایی داشتن و بعدن اشراقی شدن، یعنی هرچی میره حکمت متعالی تر میشه تو به ملصد را، و این برخلاف جهتیست که غرب داره، از حکمت دور میشه. اونا میرن طرف علوم جدید و حکمت را نفی میکنن. ما حکمت و علوم میگیریم ولی مرتب تا میرسه ملا صدرا ببینه واقعا آدم بسیار بزرگی بود.
دقیق و دقیق آقای
بزرگ، بسیار اصلا چیزی نبوده که دستش رسیده باشه. من اخیرا به اصطلاح در ترکیه اسفار ترجمه شده، خیلی ترجمه به استانبولی و اینا، من رو دعوت کرده بودم برای سقراط، برای رونمایی کتاب، و اونجا من یه مقاله را دادم به اصطلاح در باره پیش سقراطیان در اسفار، در کتاب های همه کتاب رو یه آقا یک دیدی درباره اونها داره، دید افلاطونیه، دید ارسطویی. اینا چی نمیدونستن، کودک بودن. افلاطون خیلی اونا رو به نظره، میگه مثلا بزرگان پیش از ما بودن که خیلی بیش از ما بیشتر میدونستن. و مثلا درباره یکی میگه که فرض بفرمایید مثلا درباره پارمنیدس که ارسطو زیاد بهش اعتنا نمیکنه، افلاطون درباره میگه که شخصی بود عظیم با هیبت و من میترسم معنای کلمات او رو نفهمید و بسیار دشوارتره که او رو بیان بکنید، برای که سقراط او رو دیده بوده. یعنی یکی اونطوری میبینه، یکی اینطوری میبینه، پس کدام رو قبول؟ مسلمان ها مثلا ملا صدرا هر چی که در عالم اسلام دستش رسیده خونده و اینا نقل میکنه و برداشتی که مثلا از اونها داره غیر ارسطویی با آخرین تحقیقاتی که بدون علم امروز خیلی کار کرد، تمام منابع رو چاپ کردن. اخیرا یک کتاب هاروارد در آورده 12 جلدی در باره پیش سقراطیان، همه اینا رو به یونانی 2 زباله چاپ کرد. شما مخصوصا علوم الهی برید، شادی الهی پیوند میکنید با شادی الهی. به قول ابن سینا میگه خداوند بهجت مطلقه. امروزه در مایه ترس و ترساگاهی و نمیدونم این ها صبح، این ها فریب این حرفا رو نخورید، به دنبال علم. علم مخصوصا علم الهی انسان را از جهل نجات میده.
من با یه مصرعی از به سخن شما رو به فرجام میبرم.
بله بله.
نور ز خورشید خواه بود که برآید، نور ز خورشید خواه بود که
در آید. اگر آدم سراغ نور هم بره، سراغ یک شمع جانسوز نمیره، میره سراغ خورشید و نور، از اونجا مستند.